ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز سه‌شنبه 10 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها درباره آخرین تحولات ایران و جهان رو برای شما آماده کردیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. همزمان با افزایش درخواست‌ها از ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تجدید نظر در سفرش به ایران، یک مقام دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این برنامه سفر دفاع کرد.
The human rights situation in Iran is dire.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
از مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد سفر ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌شنیدیم. فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری بیشتری با نزدیک شدن زمان سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران از او خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظری کند. ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از 13 تا 16 بهمن ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی اعدام و حقوق زنان اعلام شده به ایران سفر کند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه، شماری از کسبه و بازاریان تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام روز دوشنبه 4 زندانی سیاسی کرد دست به اعتصاب زدند.
اینجا خیابون سیروز سنندج، همچنان که می‌بینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند.
همزمان در مراسمی برای گرامیداشت پژمان فاتحی، یک روز بعد از اعدام 4 زندانی کرد، شماری مقابل خانه بستگان او جمع شده و شعار شهید نمی میرد سر دادند.
شهید کردستانم، پژمان قهرمانم.
محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی، 4 زندانی سیاسی کرد و از اعضای حزب کموله، سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. بنابر گزارش ها، نهادهای امنیتی حاضر به تحویل اجساد آنها به خانواده هایشان نشدند. زندانیان سیاسی بند زنان اوین در ادامه اعتراض به موج تازه اعدام مخالفان جمهوری اسلامی به اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی قزل‌حصار پیوستند. صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه نوشت این دومین اعتصاب قضایی عمومی در بند زنان سیاسی اوین در یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است. در ادامه این پست اینستاگرامی آمده است که همه زنان زندانی در زندان اوین در اعتراض به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و درخواست توقف اعدام 10 زندانی دیگر در این اعتصاب قضا شرکت می‌کنند. پیشتر 10 زندانی سیاسی زندان قزل‌حصار کرج اعلام کردند از این پس هر سه‌شنبه در اعتراض به اعدام‌ها با عنوان سه‌شنبه‌های سیاه دست به اعتصاب قضا خواهند زد.
با سپاس از همکارم الهه روانشاد، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خواهیم شنید. نتایج تحقیقات اولیه درباره حمله مرگبار پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن. آنتونی بلینکن میگوید از سال 1973 به بعد شرایط در خاورمیانه هرگز به اندازه امروز خطرناک نبوده. و کاشت نخستین تراشه در مغز انسان. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. تحقیقات اولیه درباره حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن که منجر به کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا شد، نشان می‌دهد که این پهپاد با یک پهپاد آمریکایی اشتباه گرفته شده بود. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، پهپاد تهاجمی از نوع پهپاد شاهد ساخت ایران بوده. با این حال، طبق اعلام پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، تحقیقات درباره این حمله و جزئیات آن همچنان ادامه دارد. اما مقام‌های مختلف سیاسی و نظامی ایالات متحده از پاسخگویی به این حمله سخن گفتند و گمانه‌زنی درباره این واکنش شدت گرفته است. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق، شامل کتائب حزب الله، نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در این کشور، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در این میان بیش از هر گروهی نام کتائب حزب الله در عراق مطرح است. اما آیا این گروه یکی از ابزارهای نیابتی ایران است؟ چگونه عمل می‌کند و چه ساختاری دارد؟ از حمیده فاطمی بشنوید.
کتائب حزب الله عراق در سال 2007 در شهر العماره در جنوب عراق از ائتلاف چند گروه شبه نظامی تشکیل شد که پس از سرنگونی حکومت صدام حسین به وجود آمده بودند، از جمله لشکر ابوالفضل العباس و گردانهای کربلا. کتائب حزب الله عراق در وبسایت رسمی خود نوشته است که ولایت فقیه بهترین راه برای حاکمیت اسلام در زمان غیبت است. این گروه با حکومت ایران ارتباط تشکیلاتی مستقیم دارد و مأموریت خود را شکست دادن طرح آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه معرفی می‌کند. شبه نظامیان این گروه از نخستین افراد مسلحی بودند که پس از آغاز اعتراضات سراسری سال 2011 در سوریه به پشتیبانی از بشار اسد در این کشور جنگیدند. کتائب حزب الله عراق برخلاف دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعی چارت سازمانی شناخته شده‌ای ندارد. دبیر کلی این گروه را احمد محسن فرج الحمیداوی بر عهده دارد، شخصیتی که تاکنون عکسی از او منتشر نشده. ابو مهدی المهندس که به همراه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد، از بنیانگذاران و فرماندهان کتائب حزب الله عراق بود. کتائب حزب الله عراق تا به حال مسئولیت ده‌ها حمله به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و همچنین پرتاب راکت به سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده گرفته است. ایالات متحده در سال 2009 کتائب حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخت. کتائب حزب الله مواضع خود را در مناطقی از استان دیرالزور در شرق سوریه حفظ کرده و از این مواضع بارها پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده است. آمریکا در طول این سال‌ها چندین بار به پایگاه‌ها و مراکز آموزشی و لوجستیکی کتائب حزب الله حمله کرده است. کتائب حزب الله در نیروهای بسیج مردمی عراق یا همان هشت شعبی چندین گردان دارد. هشت شعبی از گروه‌های مسلحی تشکیل شده که برای مبارزه با داعش شکل گرفت و بعداً به یک نیروی امنیتی رسمی تبدیل شد. هشت شعبی از حدود 40 گروه مختلف تشکیل شده که عمدتاً گروه‌های مسلح شیعه هستند، اما برخی گروه‌های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. هشت شعبی در سال 2016 با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان نیروی جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد. نفراتش هم از دولت عراق حقوق می‌گیرند. برخی از اعضای کتائب حزب الله با اینکه در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند، در هشت شعبی دارای پست‌های ارشد هستند. با اینکه هشت شعبی به طور نظری تحت فرماندهی نخست وزیر عراق است، اما کتائب حزب الله اغلب خارج از سلسله مراتب فرماندهی عمل می‌کند و با اظهارات دولت بغداد که خواستار پایان یافتن حمله به نیروهای آمریکایی است، مخالفت می‌ورزد. به گزارش رویترز، کتائب حزب الله هرچند بازوی سیاسی ندارند، اما به طور غیر مستقیم یک حزب سیاسی در عراق راه انداخته است و در انتخابات سال 2021 چند کرسی هم در مجلس عراق به دست آورد، هرچند به طور علنی پیوندهای خود با این حزب را تایید یا رد نمی کند.
گزارشی بود از حمیده فاطمی. آنتونی بلینکن میگوید از سال 1973 به بعد شرایط در خاورمیانه هرگز به اندازه امروز خطرناک نبوده است. اما در سال 1973 چه اتفاقی رخ داد که حالا وزیر خارجه آمریکا شرایط امروز در منطقه را مانند آن سال نگران کننده می‌داند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جنگ رمضان، اکتبر و همچنین چهارمین جنگ عرب و اسرائیل و البته یوم کیپور، جنگی که 50 سال پیش در روز مقدس یهودیان آغاز شد و معادلات جدیدی را در مناقشه عرب و اسرائیل رقم زد. با ادامه بحران و گسترش دامنه مناقشه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با صراحت حالا تاکید دارد که شرایط در منطقه خاورمیانه در خطرناکترین وضعیت خود از زمان جنگ 1973 قرار دارد.
می توانم استدلال کنم که دست کم از سال 1973 تا کنون وضعیتی به خطرناکی شرایطی که امروز در سراسر خاورمیانه با آن مواجه هستیم نداشته ایم و حتی احتمالاً از قبل از آن.
اما در سال 1973 چه اتفاقی رخ داد که حالا بلینکن می گوید شرایط در خاورمیانه به همان اندازه نگران کننده شده است؟ در روز 6 اکتبر آن سال، مردم و دولت اسرائیل در مقدس‌ترین روز یهودیان سخت غافلگیر شدند و حملات هماهنگ ارتش‌های مصر و سوریه در کانال سوئز و بلندی‌های جولان نخستین دستاوردهای ارتش‌های عربی در مقابل اسرائیل را به ثبت رساند. یکی از اصلی‌ترین شباهت‌های جنگ سال 1973 با حمله 7 اکتبر حماس، عنصر غافلگیری ارتش اسرائیل است. دولت گولدا مییر هم همانند نتانیاهو تصور نمی‌کرد که حمله ای از سوی دشمنانش صورت گیرد و به پیشنهادات هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا برای طرح صلح با مصر به دیده تمسخر نگاه می‌کرد. اما روز 6 اکتبر 1973 وقتی نظامیان مصر و سوریه از دو طرف به اسرائیل حمله کردند، خانم مییر دریافت که در محاسبات خود اشتباه کرده است. آن جنگ را احتمالاً میتوان آخرین تلاش مشترک کشورهای عربی برای جنگ با اسرائیل در نظر گرفت، جایی که علاوه بر قاهره و دمشق دیگر پایتخت‌های عربی نیز به نوعی در آن مناقشه حضور داشتند. در اکتبر همان سال کشورهای عربی در اوپک ممنوعیت تولید و فروش نفت را اعلام کردند که باعث شد قیمت طلای سیاه به شکل قابل توجهی افزایش و در ماه مارس 1974 که این تحریم به پایان رسید از بشکه 3 دلار به حدود 12 دلار رسیده باشد. اسرائیل البته در آن جنگ 19 روزه در نهایت به پیروزی رسید و توانست مصر و سوریه را به عقب براند، اما در طول آن حدود 3 هفته بیش از 2600 نفر جان خود را از دست دادند. اما از تفاوت‌های اصلی جنگ 1973 و 2023 نیت طرف مقابل اسرائیل است. سادات با هدف صلح با اسرائیل وارد این جنگ شد و تلاش خود را به کار بست تا تلفات در میان غیر نظامیان اسرائیلی کمترین میزان ممکن باشد. این در حالی است که نه در حماس و نه در گروه‌های حامی آن هیچ کدام اعتقادی به صلح با اسرائیل وجود ندارد و هدف اعلامی و حقیقی آنها نابودی اسرائیل است. جنگ 1973 تغییرات قابل توجهی را در نظم منطقه‌ای ایجاد کرد. گولدا مییر که بسیاری در اسرائیل او را به دلیل ضعف اطلاعاتی و امنیتی پیش از جنگ مقصر می‌دانستند، در پایان جنگ از سمت خود کنار رفت. فشاری که حالا هم بر بنیامین نتانیاهو وجود دارد و مشخص نیست در پایان این جنگ نخست وزیر اسرائیل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. پس از کنار رفتن مییر، در سال 1979 اسرائیل و مصر در کمپ دیوید به توافق صلح با یکدیگر دست یافتند که از آن تحت عنوان پیمان بگین سادات نیز یاد می شود.
Prime
توافقی که صحرای سینا را به مصر بازگرداند و در مقابل قاهره هم اسرائیل را به رسمیت شناخت. وقتی سادات روز نهم ماه می 1979 به اسرائیل سفر کرده بود، اینطور از سوی بگین نخست وزیر وقت اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت. Ladies and gentlemen,
with your permission. خانم ها و آقایان، با اجازه شما من گیلاس خود را به سوی جناب عالی رئیس جمهوری مصر انور سادات، برای همه میهمانان، برای صلح، برای دوستی ما، برای همکاری، سعادت و خوشبختی جهان بالا می‌برم.
هرچند شباهت‌هایی میان جنگ 1973 و 2023 دیده می‌شود، اما چه از حیث تعداد افراد کشته شده و چه از نظر مدت زمان جنگ، حمله حماس گسترده‌تر از جنگ یوم کیپور بوده است. با این حال از شباهت‌های قابل توجه در این دو جنگ، درگیری چندین کشور در این منازعه است که نگرانی‌ها را نسبت به گسترش این بحران افزایش داده است. اگر در سال 1973 سوریه، مصر و عراق به صورت نظامی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت مالی در مقابل اسرائیل ایستادند، این بار این حماس و جمهوری اسلامی ایران هستند که اولی به صورت مستقیم و دومی با گسیل کردن نیروهای نیابتیش در سراسر منطقه تلاش می‌کند این مناقشه را به سود خود به پایان برساند. شرایطی که نگرانی‌ها را در خصوص فراتر رفتن دامنه و جغرافیای جنگ از محدوده کنونی افزایش داده است.
سعید جعفری بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی در حالی منتشر شده که یکی از شاخصهای آن، شاخص فساد، نشان می‌دهد که بیشتر کشورها پیشرفت چندانی در مبارزه با زمینه‌های این پدیده نکردند. بر مبنای این گزارش، ایران با یک پله سقوط همچنان در میان غیر شفاف و فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه 10 بهمن منتشر کرد، می‌گوید ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی به امتیاز پایین 24 دست یافته و با یک پله سقوط نسبت به سال قبل‌تر در میان فاسدترین کشورها قرار می‌گیرد. در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، وضعیت کشورهای عراق با 23 امتیاز، سوریه با 13 امتیاز و یمن با 16 امتیاز بدتر از ایران است، در حالی که امارات متحده عربی با امتیاز 68، قطر با امتیاز 58 و حتی عربستان سعودی با 52 امتیاز در جایگاهی به مراتب بهتر از ایران قرار دارند. شاخص ادراک فساد در سال 2023 نشان می‌دهد که بیشتر کشورها پیشرفت چندانی در مبارزه با زمینه‌های فساد نکردند. در حقیقت میانگین جهانی مقابله با فساد بخش دولتی برای 12 سال متوالی بدون تغییر در امتیاز 43 باقی مانده و حتی بیش از 2/3 کشورها امتیاز زیر 50 دارند که این بی‌تردید نشان دهنده مشکلات جدی فساد است. بر اساس شاخص حاکمیت قانون، وضعیت به گونه ای است که میتوان با اطمینان گفت جهان در سراشیبی سقوط قرار گرفته، زیرا حتی عملکرد سیستم‌های قضایی کشورهای دموکراتیک با حاکمیت قانون هم از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست و این کشورها نیز کمترین امتیازها را در این شاخص دریافت کردند که نشان دهنده ارتباطی واضح بین میزان دسترسی به عدالت از یک سو و فساد از سوی دیگر است. فساد باعث می شود عدالت در رژیم های اقتدارگرا و کشورهای دموکراتیک به یک میزان تضعیف شود، زیرا فساد نه تنها به افزایش معافیت از مجازات کمک می کند، بلکه حتی در برخی موارد با حذف عواقب برای خطاکاران آن را تشویق می کند. فرانسوا والریان، رئیس سازمان شفافیت بین المللی، گفته است تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند تخلفات را مجازات کنند و دولت ها از نظارت جدی در امان باشند، فساد به رشد خود ادامه خواهد داد. وقتی عدالت خریداری می شود یا می توان با مداخله سیاسی بر آن تأثیر گذاشت، نتیجه مستقیم آن رنج مردم است.
گزارشی بود از شاهین بشیری. استارتاپ نورالینک که تلاش می‌کند مغز انسان را به رایانه متصل کند، حالا اعلام کرده که پس از دریافت مجوزهای لازم، نخستین تراشه خود را در مغز یک انسان کاشته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز دوشنبه اعلام کرد که توانسته با موفقیت نخستین تراشه خود را در مغز یک بیمار قرار بدهد. آقای ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشته است که بیمار مراحل بهبود پس از عمل را به خوبی طی کرده و نتایج اولیه نیز امیدوار کننده بوده است. نورالینک 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایان است، اما آزمایش‌های این شرکت تا کنون فقط بر روی حیوانات انجام شده بود. در اردیبهشت امسال این شرکت اعلام کرد که توانسته از سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای انجام اولین آزمایشات انسانی خود مجوز دریافت کند. در نهایت در مهر ماه این شرکت فراخوانی در وبلاگ خود منتشر کرد که از افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، دعوت کرد که داوطلب نخستین آزمایشات این شرکت شوند. در آن اطلاعیه آمده بود که این مطالعه 6 سال طول خواهد کشید. در این کارآزمایی بالینی یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیمار داوطلب کاشته شده که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نخستین محصول نورالینک تلپاتی نام دارد. او گفت که تلپاتی به افراد این امکان را می‌دهد تا تلفن یا رایانه خود را تنها با فکر کردن کنترل کنند. نورالینک قبلاً آزمایش‌های گسترده‌ای روی حیوانات انجام داده است. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رایانه‌ای را انجام می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
گزارش اردشیر طیبی بود درباره کاشت نخستین تراشه در مغز انسان.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
امروز 10 بهمن ماه روز برگزاری جشن سده در ایران است. سده که یکی از قدیمی ترین جشنهای ایرانیان و پارسی زبانها به شمار می رود، امسال به صورت مشترک از سوی ایران و تاجیکستان در فهرست سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسید. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به این جشن کهن ایرانی.
نواختن دف برای خوش آمدگویی به موبدان حامل آتش. موبدان زرتشتی که لباس سفید بر تن دارند، آهسته به دور هیزم بزرگی راه می روند. بندکی بعد یکی از آنها آتش کوچک درون ظرفی که در دست دارد را بر روی بوته های خشک زیر این هیزم ها می ریزد و این گونه مراسم جشن سده در مقابل آتش آغاز می شود. سده آیینی باستانی است و در 10 بهمن ماه 50 روز مانده به بهار در بخش‌های از ایران از جمله در استان‌های کرمان، یزد و در میان مردم خراسان برگزار می شود. امسال برگزاری این جشن مصادف شده با ثبت آن در فهرست میراث ناملموس سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو در آذر ماه. ایران و تاجیکستان به طور مشترک در تدوین و ارائه جشن صده برای ثبت در فهرست یونسکو مشارکت کردند.
صده جشنی گیرومی داشتی آتش.
برخلاف ایران که جشن‌های صده در آن به صورت محدود برگزار می‌شود، در تاجیکستان و با حمایت دولت این کشور این جشن به صورت سراسری و گسترده انجام می‌گیرد.
صده سرزی نبود تا نوروز، جشنی پنجاه شب و پنجاه روز. صده سرزی
روایت‌های گوناگونی درباره علت اینکه این جشن را صده می‌خوانند مطرح شده. الهام ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی ایران، در سخنرانی به مناسبت ثبت صده در یونسکو چند مورد از این روایت‌ها را توضیح می‌دهد.
جشن صده به خاطر رسیدن صدمین روز زمستان هست، یا اینکه از ده بهمن تا نوروز و اول بهار که 50 روز باقی است، چون آتش کشف شد پس 50 شب و 50 روز که شبهای اون هم روشن شده معادل عدد 100 خواهد بود. برخی دیگه معتقد بودن که جشن صده هیچ ارتباطی با عدد 100 نداره، بلکه واژه صده در زبان اوستایی به معنای طلوع کردن و برآمدن هست.
جدا از روایت‌های تاریخی، مردمان این سرزمین دست کم دو عنصر مهم را در جشن‌هایشان مد نظر داشتند. یکی از آنها به گفته یک مردمشناس ایرانی زندگی در هماهنگی با طبیعت بوده است. علیرضا حسنزاده، مدیر پژوهشکده مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی، در آیین پاسداشت ثبت جهانی جشن صده در تهران.
ابوریحان بیرونی، نخستین انسانشناس جهان، وقتی میخواد در آثار الباقیه به بحث بپردازه، نخستین تصویر از مطالعه تطبیقی فرهنگ‌ها در جهان رو با خودآگاهی ایرانیان نسبت به چرخش طبیعت و زمین و از جمله گاه شمار اون به بحث می‌گذاره. در این لحظه، در این نقطه از تاریخ، ما گرفتار انواع در واقع آسیب‌های طبیعت هستیم. هوای آلوده، مازوت سوزی، خشکی دریاچه ارومیه. پس بنابراین صده و جشن صده به ما میگه برای آن که آینده‌ای در خور داشته باشیم، باید نگاهمون رو به تعریف توسعه عوض کنیم.
عنصر دیگری که در این جشن‌ها و آیین‌ها مد نظر بوده، شاد زیستن برای مقابله با تاریکی‌ها، سختی‌ها و آنچه در اسطوره‌ها اهریمن نامیده می‌شود. علیرضا حسن‌زاده.
یکی از قله‌های فرهنگ شادمانی در ایران صده است، یکی از مهمترین آیین‌هاش در کنار یلدا. بنابراین باید برای اینکه ملتی باشیم امیدوار و پویا، فرهنگ شادمانی در ایران باید جایگاهی شایسته‌تر و سزاوارتر پیدا کنه.
جشن صده یکی از قدیمی‌ترین میراثی است که همچنان در میان ایرانیان و پارسی زبانان برگزار می‌شود و همانند آتش که در اسطوره‌های ایرانی توسط هوشنگ پادشاه پیشدادیان کشف شد، همچنان خاموش نشده است.
گزارش سیاوش سعادتیان بود درباره یکی از قدیمی ترین جشن‌های ایرانیان، جشن صده.
زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما، یعنی نسل زد، رو بشناسید. با ما همراه باشید.
خب در فرصت باقی مونده اجازه بدید که یک خبر رو با هم مرور بکنیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی خواستار توقف یا کاهش رشد نقدینگی در ایران شد و ادعا کرد نارضایتی‌های تولید کنندگان نشان دهنده به گفته او عمل نکردن دولت به تذکرات او در سال گذشته است. آقای خامنه‌ای گفت که کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده. گزارش‌های رسیده از ایران نشان می‌دهد که یورو امروز سه‌شنبه به بیش از 64 هزار تومان، پوند بریتانیا به نزدیک 75 هزار تومان و دلار آمریکا به بیش از 59,000 تومان رسید. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم که اگر درباره آنچه در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا شنیدید، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام یعنی فرداگرام در میون بگذارید. یک بار دیگر تکرار میکنم، شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام فرداگرام. بسیار بسیار سپاسگزارم و اوقاتتون خوش.